ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 13 اردیبهشت ماه 1392 برابر با 3 ماه می سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از بهروز کارونی. آقای کارونی
سلام. فاطمی و همتون شنوندگان گرامی، یک مقام بلندپایه آمریکایی روز جمعه ابراز امیدواری کرد که کنفرانسی با هدف ایجاد منطقه عاری از سلاح اتمی در خاورمیانه به زودی و در سال جاری میلادی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توماس کانتریمن، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امنیت بین‌المللی و منع تولید و تکثیر سلاح‌های اتمی، خواستار همکاری کشورهای خاورمیانه در این مورد شد. ایده کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در ماه مه سال 2010 میلادی مطرح شد، اما به دلیل خودداری اسرائیل از شرکت در آن به شکست انجامید. دلیل اسرائیل از این اقدام تنش امنیتی در منطقه اعلام شده بود. یک هواپیمای سوخت‌رسان ارتش آمریکا از نوع بوئینگ KC-135 روز جمعه در آسمان قرقیزستان منفجر شد و سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، این هواپیما پس از بلند شدن از فرودگاه نظامی آمریکا در ماناس، در نزدیکی روستایی در 90 کیلومتری این فرودگاه و در نزدیکی مرز کشور قزاقستان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور اضطراری قرقیزستان گفت که این هواپیما به 3 بخش تقسیم شده است. هنوز جزئیاتی در مورد مقصد این هواپیما و نیز سرنوشت سرنشینانش منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام هوانوردی قرقیزستان، طوفان شدید را دلیل انفجار و سقوط این هواپیما دانست. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت با شدت گرفتن بارش باران در 2 روز گذشته در 5 استان ایران، بیش از 450 تن حادثه دیده و 7 نفر نیز به علت سیل و آب گرفتگی مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود مظفر گفت سیل و آب گرفتگی در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس و اصفهان و یزد روی داده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، 11 شهر از استانهای فارس و بوشهر مانند آباده، کازرون، ممسنی، فیروزآباد و اقلیت با جاری شدن سیل و طغیان رودخانه مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت بارندگی و سیل همزمان با زلزله، وضعیت زلزله زدگان در استان بوشهر را دچار بحران کرده است. سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار اختصاص یافتن 2% از درآمدهای نفتی به استان خوزستان شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین الهام گفت هدف از اختصاص این منابع مبارزه با پدیده بیکاری در این استان نفتخیز است. به گزارش رسانه‌ها، از جمله خبرگزاری مهر، در جریان برخی از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان، برخی از ساکنان شهرهای استان نسبت به بیکاری خود اعتراض کرده بودند. و شرکت هواپیمایی ترکیه استفاده مهمانداران زن خود از رژ لب و لاک ناخن قرمز رنگ را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که هدف از این اقدام نشان دادن ظاهر آراسته مهمانداران برای بهتر شدن ارتباط با مسافران بوده است. پیش از این ترکیش ایرلاینز پذیرایی از مسافران خود با نوشیدنی‌های الکلی را در اغلب پروازهای داخلی و نیز برخی از پروازها به کشورهای اسلامی ممنوع کرده بود. در این ارتباط آتیلای آیچین، رئیس اتحادیه هوا ایس، گفت این گونه اقدامات مدیریت ترکیش ایرلاینز این شرکت هواپیمایی را در موضعی سیاسی و ایدئولوژیکی قرار می‌دهد. آقای فاطمی،
ما تشکر از بهروز کارونی که آخرین خبرها را به آگاهی ما رسون. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال مسلح کردن مخالفان بشار اسد، دیدار دبیرکل سازمان ملل با اعضای دائم شورای امنیت در مورد سوریه، اینها همه از تازه‌ترین تحولات مربوط به بحران سوریه است. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. 41 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد میگوید از انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراها خوشحال نیست. تکلیف همه نامزدها هم هنوز روشن نشده است. جزئیات در مورد تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی. نماینده روسیه در سفر به ایران پروتکل دیگری مرتبط با کنوانسیون حفاظت از دریای خزر را امضا کرد برای مقابله با آلودگی‌هایی که ناشی از فعالیت‌ها در خشکی است. گزارشی در این باره خواهید شنید. نمایشنامه یک رویای خصوصی با شرکت بهروز وثوقی و سوسن فرخ‌نیا قرار است بعد از آمریکا در اروپا و استرالیا هم روی صحنه برود. گزارشی در این باره می‌شنوید. تازه ترین خبرهای ورزشی، همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با اعضای دائم شورای امنیت و گفتگو درباره بحران سوریه با آنها، همزمان اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره احتمال مسلح کردن مخالفان بشار اسد، تازه‌ترین واکنش‌های جامعه جهانی است نسبت به بحران سوریه. در همین حال درگیری‌های خونبار هم در این کشور همچنان ادامه دارد و ائتلاف ملی سوریه گفته است که نیروهای دولتی در یک روستای سنی نشین دست به قتل عام زدند. آخرین اخبار و تحولات سوریه رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در دیداری با نمایندگان 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت درباره بحران سوریه گفتگو کرد. چین و روسیه دو عضو شورای امنیت هستند که تاکنون 3 بار قطعنامه‌های این شورا در رابطه با تحریم‌ها و فشارهای بیشتر علیه رژیم بشار اسد را وتو کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، استعفای اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه و انتخاب جانشین احتمالی برای او از دیگر مواردی بود که در دیدار بان کی‌مون با اعضای دائم شورای امنیت مطرح شده است. از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه برای اولین بار از تجدید نظر واشنگتن در رابطه با مواضع قبلیش برای کمک به مخالفان حکومت سوریه خبر داد. او در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیاییش گفت شخصاً هنوز نمی‌داند که این کار خردمندانه است یا نه، ولی آمریکا مخالفتی با مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد ندارد. فیلیپ هموند وزیر دفاع بریتانیا هم در همین کنفرانس خبری از بررسی موضوع کمک به مخالفان حکومت سوریه طی هفته‌های آینده خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که همکنون در مکزیک به سر می‌برد روز پنجشنبه در این باره گفت آمریکا قبل از انجام هر اقدامی باید مطمئن شود که آن اقدام اوضاع سوریه را پیچیده‌تر نمی‌کند و باعث کشتار بیشتر نمی‌شود. این اظهارات یک هفته پس از آن بیان می شود که آمریکا و بریتانیا از احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه خبر دادند. باراک اوباما تابستان سال گذشته استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی توسط دولت سوریه را گذشتن از خط قرمز آمریکا توصیف کرده بود. حدود 1.5 ماه پیش اخباری منتشر شد مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در استان حلب سوریه که به گفته رسانه‌های دولتی این کشور دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. دولت سوریه و مخالفان حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در این حمله متهم می‌کنند، اما از آن زمان تا کنون دولت سوریه به کارشناسان سازمان ملل اجازه تحقیق نداده است. در همین حال درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. ائتلاف ملی سوریه روز جمعه از قتل عام حدود 50 تن از ساکنان یک روستای سنی نشین توسط نیروهای دولتی این کشور خبر داد. ناآرامی‌های سوریه که از 26 ماه پیش آغاز شده به گفته سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 70 هزار کشته و حدود 1.5 میلیون پناهنده بر جای گذاشته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که تنها 41 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید از برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خوشحال نیست. رقابت‌های لفظی میان نامزدهای رسمی و احتمالی هم همچنان ادامه داره و از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم خبری نیست و 17 اردیبهشت، یعنی 3 روز دیگه، زمان آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است. جزئیات بیشتر رو درباره خبرهای انتخاباتی در گزارشی از رضا ولیزاده می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد با برگزاری همزمان انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری موافق نیست و میگوید از ابتدا گفتند که هدف از این برنامه کم کردن هزینه هاست، ولی در حال حاضر دو برابر هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را از ما برای برگزاری انتخابات همزمان درخواست کردند. طرح تجمیع انتخابات نخستین بار اوایل دهه 80 مطرح شد، اما لایحه آن سال 1384 از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شد که بعدها به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید. اما اکنون آقای احمدی نژاد از برگزاری همزمان دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خوشحال نیست. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس از جمله کسانی است که در برگزاری چندین دوره انتخابات در ایران مشارکت داشته است. او در مورد دلایل تجمیع انتخابات در سالهای گذشته و امسال میگوید:
به دلیلی که در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی فرایند انتخابات با تکیه بر عامل انسانی انجام میشه و عامل انسانی خیلی در یک انتخاباتی به پهناوری ایران بسیار گران تمام میشه، مهمترین انگیزه مجلس برای تجمیع انتخابات هزینه‌های بالای برپایی انتخابات بوده که به طور متوسط هر یک سال و نیم یک بار ما یک انتخابات رو داشتیم. اتفاقا خود دولت‌ها هم موافق بودن که انتخابات تجمیع بشه، اما دلایل دیگه هم برای تجمیع انتخابات وجود داره و اون بالا بردن دقت و سرعت در کار هستش با استفاده از سیستم مکانیزه.
اکنون علت ناخشنودی احمدی نژاد از برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری چیست؟ سراج الدین میردامادی معتقد است:
به نظر میرسه که خب نگاه دولت بیشتر نگاه سیاسی هستش به مسائل تا نگاه فنی و تا نگرانی از بودجه کشور و منافع ملی. آقای احمدی نژاد این رو حساب میکنه که اگر انتخابات تجمیع بشه، امکان مهندسی آراء انتخابات با توجه اینکه الان دیگه شورای نگهبان هم در جبهه سیاسی و در کمپ سیاسی ایشونی خیلی کم هستش، و اگر انتخابات جداگونه باشه و تجمیعی در انتخابات نباشه، فرصت و امکان مانور برای مهندسی آرا و برای چینش نیروها بیشتر هستش. در دولت‌های گوناگون منهای دولت آقای احمدی نژاد همه دولت‌ها موافق بودن که انتخابات تجمیع بشه به دلیل مسائل مالی و ترابری زیادی که بار سنگینی بر دوش دولت‌ها بوده میشه.
در حالی که تنها 3 روز به زمان آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری مانده، هنوز نه اردوگاه دولت کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کرده و نه آمدن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تکلیف اردوگاه اصلاح طلبان را روشن کرده است. اما واکنش ها به آمدن این نامزدهای احتمالی همچنان ادامه دارد. تازه ترین واکنش اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد از آن محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است که خود از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است. ابوترابی فرد گفته است از آنجا که دولت خود مجری انتخابات است، اقتضا می کند در این عرصه کاندیدایی نداشته باشد. در مقابل اسفندیار رحیم مشایی که این روزها به علت نامزدی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری بیش از گذشته با حمله های اصولگرایان روبروست، در واکنشی کنایه‌آمیز گفت از قدیم خیلی ها به بهار حساسیت فصلی داشتند. اشاره او به شعار محمود احمدی نژاد با عنوان زنده باد بهار بود که منتقدان آن را شعاری انتخاباتی توصیف می کردند. اصولگرایان در حالی از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد نام میبرند که هنوز آقای احمدی نژاد و دولتش به صورت رسمی هیچ سخنی از کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی به میان نیاوردند. آنها میگویند آقای احمدی نژاد با بهاری خواندن آقای مشایی زمینه‌های حمایت از کاندیداتوری او را میچیند. کامران باقری لنکرانی از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هم درباره حضور احتمالی آقای هاشمی میگوید مردم به هاشمی رأی نمیدهند، چرا که از دوران آقای هاشمی اشرافیت و مشکلات اقتصادی را به یاد دارند. علیرضا زاکانی دیگر داوطلب شرکت در انتخابات نیز در انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی گفته است هاشمی فرهنگ روحیه جهادی را در کشور کمرنگ کرد. آقای زاکانی همچنین دوره اصلاحات را دوره کرنش مقابل بیگانگان توصیف کرد. خطیب نماز جمعه تهران آقای امامی کاشانی هم امروز در نماز جمعه خطاب به همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت کاندیداها نباید در کارها و سیاستهای کلی دخالت کنند و مثلا بگویند با آمریکا چنین و چنان تا می‌کنیم، چرا که این نه در توان و نه در اختیار رئیس جمهور است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا روز 24 خرداد برگزار می‌شود.
گزارشی بوده از رضا ولی‌زاده درباره تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شامگاهی را با گزارشی دیگر پی بگیریم.
ما در انتخابات خامنه‌ای شرکت نمی‌کنیم. ما در انتخابات واقعی و آزاد شرکت می‌کنیم.
من از لاهیجان زنگ میزنم. چرا اینقدر علیه ایران صحبت میکنی؟ احمد نجات واقعا مرد خوب است، مرد هر حرف است. ما احمد نجات را دوست داریم.
میخواستم بگم که آقای رفسنجانی، از شما خواهش میکنم که خود را برای کاندیدا شدن بنویسید تا ما را از این وضع وحشتناک نجات بدهید.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان عزیزی که زحمت کشیدند و با ما تماس گرفتند. شما هم میتونید با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با این شماره‌ای که الان به اطلاعتون میرسونم. این شماره هست 20420212 2112 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
سی جنجار یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این سلسله برنامه ها رو به زودی از رادیو فردا خواهید شنید. ساعت 19:17 و 15 ثانیه است به وقت ایران و 16:47 بعد از ظهر به وقت پراگ. نماینده روسیه طی سفر به تهران پروتکل الحاقی کنوانسیون حفاظت از دریای خزر رو امضا کرد. عنوان این کنوانسیون هست مقابله با آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت ها در خشکی. بعد از پروتکل همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح ناشی از آلودگی نفتی، این دومین سند الحاقی به کنوانسیون تهرانی که توسط 5 کشور ساحلی دریای خزر تصویب میشه. اما صاحب نظران نگرانند که این سند جامعه عمل نخواهد پوشید و این آلودگی ها ادامه پیدا خواهد کرد. گزارشی میشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
پس از ایران، ترکمنستان و قزاقستان، روسیه 4مین کشور حوزه دریای خزر است که با امضای پروتکل الحاقی کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریای خزر به منظور مقابله با آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی موظف می شود طرح ها از جمله طرح های مشترک با کشورهای حوزه خزر برای جلوگیری از ادامه آلودگی این دریا و رفع آلودگی های موجود را اجرا کند. به گزارش ریا نوستی، نیکلای پاپوف معاون وزیر محیط زیست روسیه که برای امضای این پروتکل به تهران سفر کرده، این سند را پایه حقوقی برای امنیت محیط زیست دریای خزر و آغازگر مرحله جدیدی از همکاری های منطقه‌ای دانست. به گزارش ایرنا، محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نیز ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای حوزه خزر، مسئله آلودگی های ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی تا 5 سال آینده برطرف شود. ایوان گرچیچنی، صاحب نظر در محیط زیست، میگوید تا زمان تعیین نظام حقوقی دریای خزر، اجرای توافق های حاصل شده روی کاغذ باقی خواهد ماند.
وضعیت این گونه است و حل نشدن مسئله حفظ محیط زیست خزر تنها یک نمونه از مشکلات بسیار متعدد این دریاست. مسئولین پروتکل جدید را لازم الاجرا می دانند، اما چه ابزار حقوقی هست که در صورت عدم اجرای این سند طرف مسئول را وادار به پاسخگویی کند؟ این توافق بسیار مهم است، اما بدون حل مسئله اصلی ارزش چندانی ندارد. تنها وانمود می کند که کشورهای حوزه خزر روابط متمدنانه ای با یکدیگر دارند.
چندی پیش معاون سازمان محیط زیست ایران گفته بود از 4 نوع آلاینده دریای خزر که عبارتند از آلودگی های نفتی، عناصر سنگین، سموم کشاورزی و فاضلاب انسانی، ایران فقط در وارد کردن فاضلاب انسانی به این دریا مسئولیت دارد. این در حال است که به گفته وی روسیه بزرگترین سهم را در آلوده کردن خزر به سموم کشاورزی و قزاقستان، ترکمنستان و به ویژه آذربایجان مسئول عمده آلودگی خزر به آلاینده های نفتی اند. به گزارش ریا نوستی، معاون وزیر محیط زیست روسیه که در ایران به سر می برد، گفته است مهم نیست که کدام کشور دریای خزر آلوده می کند. آنچه درای اهمیت است اقدامات مشترک برای حفاظت از محیط زیست است که امضای سند جدید افقهای جدیدی برای این همکاری می گشاید. او پروژه احیای ببر مازندران را نمونه از این گونه همکاری های منطقه‌ای دانست و با زنده خواندن این طرح گفت به محض دریافت مجوز اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست، ببرهای سیبری را به ایران می فرستیم. اندری سوبودین، عضو انجمن جغرافیایی روسیه، موافقیت این طرح را زیر سوال می برد.
پردلانه желание правительства Ирана восстановить популяцию так называемого мазандаранского тигра в Гоа-Восточном приказе.
دولت ایران علاقمند است نسل ببر مازندران را احیا کند و روسیه برای مشارکت در این طرح توافق کرده، اما شخصا این طرح را غیر عملی می دانم که صرفا با اهداف سیاسی تبلیغاتی انجام می شود، هرچند که واقعا ببر مازندران از لحاظ ژنتیکی کی شباهت هایی با ببر امور دارد.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه تازه که به مناسبت برگزاری همایش اقتصادی و گفتگوی خزر 2013 در مسکو انتشار یافت، بر لزوم افزایش همه جانبه همکاری ها میان کشورهای ساحلی دریای خزر تاکید و ابراز امیدواری کرد که مشکل عمده، یعنی عدم تعیین نظام حقوقی این دریا، به زودی حل شود. به تازگی تهران میزبان 32 نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود که مثل نشست های پیش از آن عملا بی نتیجه ماند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و یک گزارش دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا از جهان هنر، نمایشنامه یک رویای خصوصی با بازی بهروز وثوقی، سوسن فرخ‌نیا و گلشیفته فراهانی بعد از 15 اجرا در شهرهای آمریکا و کانادا، حالا قرار است که در شهرهای اروپا و استرالیا هم روی صحنه برود. بهروز وثوقی، بازیگر نقش اول این اثر نمایشی، در گفتگو با رادیو فردا ویژگی این نمایشنامه رو در گیرایی داستان و همچنین نقش‌آفرینی دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب ذکر کرده. درباره نمایشنامه یک رویای خصوصی بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
نمایشنامه یک رویای خصوصی تازه ترین اثر نمایشی ایرج جنتی عطایی، ترانه سرا و کارگردان تئاتر است و بهروز وثوقی، سوسن فرخ‌نیا و گلشیفه فراهانی سه بازیگر آنند. این نمایش بازگو کننده زندگی یک هنرمند نقاش به نام جاوید است که سالهاست همراه با همسرش دور از وطن و در تبعیدی ناخواسته به سر میبرد و به خاطر غوطه‌ور شدن در گذشته و رؤیاهایش آفرینش هنری از او سلب شده، تا اینکه یک دختر جوان و شاد و سرزنده که او هم به ترک ایران پرداخته وارد زندگی این زوج می شود و به این ترتیب شور زندگی و شوق آفرینش کم کم در این هنرمند زنده می شود. بهروز وثوقی در گفتگو با رادیو فردا از داستان نمایش یک رویای خصوصی و نقش خود و همچنین قرار گرفتن دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب در کنار یکدیگر در این اثر نمایشی اینطور گفته.
داستان در مورد یک نقاشیه که آمده به تبعید و در تبعید این رویا براش به وجود میاد. نمایشنامه پرمحتوایی که من خودم شخصا خیلی دوست دارم اونو و تو هم با طنز خیلی خوبی همراهه که من فکر میکنم که تماشاچی خیلی لذت میبره از لحظاتی که اونجا هستش. خب البته نوشته قشنگی هست از آقای ایرج جنتی عطایی و بازیگران همه بازیگرای حرفه‌ای، خانم گلشیفته فراهانی، خانم سوسن فرخ‌نیا. طبیعتا باید یه چیز درست حسابی در بیاد و همطور خوشبختانه شده. من شخصا از کاری که شده راضیم. استقبال خیلی خوب بوده. همونجوری که میدونی من آدم یه خود سختگیری هستم، به خصوص آدم در سنای بالا سلیقه‌اش یه مقدار متفاوت میشه و به همین دلیل این 15 اجرا بسیار موفق بوده تا الان و امیدوارم که اجراهای بعدی هم همینطور باشه. راهی اروپا میشیم برای اجراهایی که در اروپا خواهیم داشت.
آقای بهروز وثوقی، به این ترتیب میشود گفت که حضور شما و خانم ها سوسن فرخ‌نیا و گلشیفته فراهانی و همینطور حال و هوای نمایشنامه یک دیدار خصوصی نوشته آقای جنتی عطایی همه دست به دست هم داده تا این اثر نمایشی آنطور که شما گفتین با استقبال فراوان در آمریکا و کانادا روبرو بشه.
همه این عواملی که شما گفتین موثره، یعنی این که از من غیر از همین فیلم فصل کرگدن که آمد بیرون نمیدونم چقدر از مردمی که من میشناسن دیدن، کار تازه‌ای از من ندیدن، خانم گلشیفته رو از نزدیک ندیده بودن و کار تئاتر ازشون ندیده بودن و خانم فرخ‌نیا با هم دیگه هم قبلا کار کردیم، هنرمند بسیار با قدرتی هستن در روی صحنه. فکر میکنم که اینها همه عوامل موفق این نمایش هست که برای مردم جالبه. ما میختن این نسل‌های مختلف با هم دیگه بسیار بسیار زیباست، برای اینکه کارهایی که میشه با همفکری هم دیگه به وجود میاد یه تازگی خاصی داره برای تماشاچی و یک شگفتی به وجود میاره. برای اینکه موقعی که من در ایران بودم خانم گلشیفته هنوز به دنیا نیامده بوده.
گلشیفته فراهانی در نمایشنامه یک رویای خصوصی بنگام اجرای نقش خود، دو ترانه هم که حال و هوای آن با داستان نمایش همخوانی دارد میخواند.
از این خاموش ضد رنگ یه تابلو رو به فردا باش، من اون آواز ممنوعم، منو نقاشی کن نقاش.
گزارشی بود درباره نمایشنامه یک رویای خصوصی، گزارشی از شهرام میریان. و در ادامه مجله شامگاهی به جهان ورزش می رویم همراه با فریبرز غریب.
انتخاب روز گذشته شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه از بحرین به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنش‌هایی را از سوی مسئولان و رسانه‌های ایرانی در پی داشت. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با نماینده سیمای جمهوری اسلامی در مالزی در این باره گفته:
موزه خاصی نگرفتیم و در اندام قطعاً است که حق ایران هستش و باید اجرا بشه و اون پیگیری خواهیم کرد.
اما عباس ترابیان رئیس سابق کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر از این انتخاب ابراز نگرانی کرده و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم روز جمعه انتخاب شیخ سلمان بحرینی به عنوان ریاست AFC را آژیر خطری برای فوتبال ایران و آسیا دانسته. بامداد امروز در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی، علی پروین اسطوره فوتبال ایران و تیم پرسپولیس به پاس یک عمر تلاش فوتبالی ستاره طلایی فوتبال آسیا را از دست سپ بلاتر رئیس فیفا و شیخ سلمان آل خلیفه رئیس AFC دریافت کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در سخنرانی خود در کنگره AFC در مالزی از فیفا و مسئولان فوتبال قاره آسیا خواست تا پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای آمریکایی را به این کشور پس دهند. به گزارش سایت خبر آنلاین، علی کفاشیان در سخنرانی خود همچنین به شعار فیفا در مورد جدایی فوتبال از سیاست اشاره کرد و افسود پولی که فیفا و AFC برای توسعه فوتبال به ایران می‌پردازند را بانک‌های آمریکایی بی‌دلیل و به خاطر مسائل سیاسی ضبط کرده‌اند. برنامه مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد که طی آن تیم استقلال، تنها نماینده ایران که به این مرحله صعود کرده، روز 25 اردیبهشت ماه در بازی رفت میهمان الشباب امارات است و یک هفته بعد روز 1 خرداد هم در ورزشگاه آزادی بازی برگشت خود را مقابل حریف اماراتی برگزار خواهد کرد. و دیشب در دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال اروپا لیگ، چلسی در خانه 3-1 بازل سوئیس را شکست داد و با توجه به برد 2-1 در بازی رفت در مجموع با پیروزی 5-2 به فینال صعود کرد. بنفیکای پرتغال هم که در بازی رفت با یک گل به فنرباخچه ترکیه باخته بود، دیشب در لیسبون 3-1 به پیروزی رسید تا در مجموع با حساب 3-2 به دیدار پایانی برسد. تیم‌های چلسی و بنفیکا روز 25 اردیبهشت ماه فینال اروپا لیگ را در شهر آمستردام هلند برگزار خواهند کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از نادر صدیقی. آقای صدیقی با سلام.
با سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. یک مقام آمریکایی میگوید ایران و کره شمالی به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای خود هستند. روز جمعه یک مقام آمریکایی جمهوری اسلامی و کره شمالی را متهم کرد که به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تاموس کانتریمن، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت ملی و منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی گفت ایران و کره شمالی کانال‌های لازم برای صادرات تسلیحات و همچنین تولید مواد مرتبط با صنایع اسلحه‌سازی را یافتند. او گفت که عوامل جمهوری اسلامی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای مختلف از جمله چین در تلاشند تا نیازمندی‌های برنامه هسته‌ای کشور خود را تامین کنند. در این حال یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت که ایران و کره شمالی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. یک هواپیمای سوخت‌رسانی ارتش آمریکا از نوع بوئینگ KC-135 روز جمعه در آسمان قرقیزستان منفجر شد و سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه نظامی آمریکا در ماناس در نزدیکی روسایی در 90 کیلومتری این فرودگاه و در نزدیکی مرز کشور قزاقستان سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور اضطراری قرقیزستان گفت که این هواپیما به 3 بخش تقسیم شده است. هنوز جزئیاتی در مورد مقصد این هواپیما و نیز سرنوشت سرنشینانش منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام هوانوردی قرقیزستان طوفان شدید را دلیل انفجار و سقوط این هواپیما دانسته است. در تهران دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران نقل قول انتصاب داده شده به اسفندیار رحیم مشاعی مشاور محمود احمدی نژاد در رسانه‌ها را تکذیب کرد. خبرگزاری مهر پیشتر نوشته بود که اسفندیار رحیم مشاعی گفته است کلیتی به نام اسلام پاسخگوی مردم جهان نیست و باید به جای آن به مسئله مهدویت پرداخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران رسانه‌ها را به خودداری از اعمال سلایق شخصی و گروهی در انتشار اخبار توصیه کرد. در بیانیه این دفتر آمده است تأکید آقای مشایی این است که به دلیل تبلیغات سوء غربی‌ها علیه اسلام، تبلیغ با عنوان اسلامی به تنهایی کافی نیست. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای صدیقی. بعد از شنیدن خبرها از نادر صدیقی میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش.
جامعه.
سلام، عصر جمعتون بخیر. من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. در این مجله هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اجتماعی و بعد خواهیم پرداخت به سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ایران که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته پیش آن را ابلاغ کرد. اول خبرها. افزایش آمار سکته های مغزی در ایران. اینطور که رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران به خبرگزاری مهر گفته است، روزانه 250 تا 300 نفر دچار سکته مغزی می شوند. علیرضا زالی اشاره کرده است به اینکه در ایران بالغ بر 60% افراد مبتلا به فشار خون هستند، اما از بیماری خود خبر ندارند و همین ممکن است در نهایت سبب سکته مغزی آنها شود. با این حال مقام مسئول میگوید بودجه لازم برای راه اندازی مراکز درمان سکته های مغزی در نظر گرفته نشده، در حالی که با وضعیت موجود باید دست کم در استان های بزرگ کشور چند مرکز درمان سکته های مغزی وجود داشته باشد. عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد به خبرگزاری مهر گفته است هزینه های دندانپزشکی در ایران 3 برابر درآمد مردم است و در حال حاضر 1/4 تا نصف حقوق یک نفر برای درمان فقط یک ریشه دندان باید هزینه شود. این عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بحران ارزی را دلیل این افزایش بی‌رویه دانسته است. با اینکه از مدتی پیش به گفته نهادهای مسئول گشت‌های تعزیرات حکومتی در تهران افزایش پیدا کردند، اما معاون حقوقی تعزیرات حکومتی پایتخت از افزایش گزارش‌های مردمی و گزارش‌های بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت در مورد احتکار خبر می‌دهد و به خبرنگار مهر می‌گوید بعضی محتکران کالا تا بیش از 70 میلیون تومان برنج و روغن و شکر در یک انبار احتکار کردند. خبرگزاری ها در ایران گزارش می دهند که 2000 بیمار مبتلا به بیماری مزمن کبدی در حال حاضر در لیست انتظار برای پیوند کبد هستند. این را رئیس مرکز تحقیقات و سیاست‌گذاری سلامت اعلام کرده و همچنین از روند رو به افزایش بیماری های مزمن کبدی در ایران اظهار نگرانی کرده است. در سال گذشته 3056 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست دادند که از این تعداد 199 نفر زن بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اینطور که اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده، بیشترین آمار مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در استانهای تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی به ثبت رسیده است. از سال 1343 تا به حال که وزارت آموزش و پرورش از بدنه وزارتخانه فرهنگ جدا شد و تبدیل شد به وزارتخانه‌ای که مسئولیت اصلی آموزش شهروندان تا پایان دوره متوسطه تحصیلی را بر عهده دارد، از همان سال تا به حال چالش‌ها و بحران‌های این وزارتخانه که سال به سال عریض و طویل‌تر شده همچنان بر سر جای خود باقی هستند. تامین بودجه، تامین نیروی انسانی، به‌روزرسانی محتوا و مواد درسی، تطبیق ساختار ایدئولوژیک و سیاسی در نهادی که به نوعی ارائه آموزه‌های مورد نظر حکومت را نیز در دستور کار خود دارد، از جمله چالش‌های حل نشده در این دستگاه بوده است. سندها و برنامه‌های جامع و راهبردی هم که برای ایجاد تحول در وزارت متولی آموزش کشور تدوین شدند، تاکنون راه به جایی نبردند. هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد این میدان شد و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور را ابلاغ کرد. سیاست‌های کلی که اعلام شده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، مهمان مجله جامعه این هفته است تا نگاهی کوتاه بر سیاست‌های تازه ابلاغ شده داشته باشیم. آقای پیوندی، در یک نگاه کلی سیاست‌هایی که آقای خامنه ای ابلاغ کردن رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اون چیزی که آقای خامنه ای ابلاغ کردن به عنوان سند تغییر سیاست‌های کلی نظام آموزشی ایران، در حقیقت سرفصل‌های یک سند مفصلی است که در سال‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته و خیلی مفصل‌تر در مورد هر کدوم از این بندها صحبت شده.
خب پس این دستورالعمل تازه که آقای خامنه ای ابلاغ کردن چیست و بر چه نکاتی تاکید داره آقای پیوندی؟
به این سندی که آقای خامنه ای منتشر کردن و ابلاغ کردن به دولت و بقیه دستگاه‌های مربوطه، میشه گفتش که دو تا مسئله مشخص است. یعنی از یه طرف ما در واقع شاهد این هستیم که در این سند تکیه میشه همچنان به سمتگیری های دینی و ایدئولوژیک نظام آموزشی ایران، و از طرف دیگه یه تمایلی درش وجود داره بهبود کلی نظام آموزشی ایران. اما به هر حال این متن در حقیقت یه خلاصه خیلی فشرده‌ای هست از اون سند تحول بنیادی نظام آموزشی ایران که پیشتر در اثر وزارت آموزش و پرورش به بحث گذاشته شده بود و مطرح شده.
آیه پیوندی، آیا فکر نمی‌کنید که خیلی این طرح کلیست و بدون ارائه راهکار از یک سری کلیات صحبت میکنه که حالا مشخص نیست واقعا چطور میشه اون رو عملیاتی کرد؟ مثلا گفته میشه که به وزارت آموزش و پرورش در ایران به دلیل اینکه مولد نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی است باید حتما توسعه پیدا بکنه و خیلی مهم است و نکاتی از این دست، اما خب ما میبینیم که همه وزرای دوران‌های مختلف در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کم بودن بودجه این وزارتخانه نسبتاً عریض و طویل به حال انتقاد داشتن همیشه، و یا معلمان فرهنگیان زیاد راضی نیستن از شرایط معیشتیشون. بنابراین چطور میتونیم بگیم که اون وقت برنامه داریم برای توسعه و گسترش این وزارتخانه؟
کاملا درسته. در حقیقت ما در هر نظام چه در دنیا چه در ایران چه در هر جای دیگه این تحول خیلی اساسی به وجود بیاریم و در حقیقت اون نظام رو نوسازی کنیم. این مستلزم اینه که ما دو تا دست کم شرط فراهم بکنیم. شرط اولش امکانات مادی که اجازه میدن که ما تحول به طور واقعی به وجود بیاریم. دوم در واقع اون شرط بیشتر سیاسی، فرهنگی، روانیه که مربوط میشه به اینی که اون کسانی که این طرح بهشون مربوط میشه، یعنی معلما، مجموعه کسانی که در نظام آموزش کار میکنن، خانواده ها و جوونا و دانش آموزا، تا چه حد در واقع با این هدف ها موافقن و تا چه حد این هدف ها براشون توجیه شده. چون به هر حال شما میتونید ده ها و صد ها بخشنامه و تر بدید بدون اینکه هیچ چیز تغییر پیدا بکنه، برای اینکه اون زمینه ها و شرط های لازمی که برای تغییرات لازمه به وجود نیومدن. اگه به شرط اول یعنی زمینه مادی و امکانات بخوایم برگردیم، همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین، در حقیقت نظام آموزش ایران درگیر مسائل و مشکلات بسیار عدیده‌ایه که در سالهای گذشته متاسفانه خیلی کم تونسته گام مثبت به جلو برای رفعشون. حدود یک سوم کلاس‌های ما از ایمنی لازم برخوردار نیستن یا استاندارد نیستن و در نتیجه در این کلاس‌ها اتفاقات ناگواری میتونه اتفاق بیفته، همونجوری که در مثلا سال گذشته مشاهده آتش‌سوزی بخاری‌های غیر استاندارد در مدارس بودیم. همه اینها نشون میده که در حقیقت مشکلات عدیده‌ای در نظام آموزشی ایران از نظر امکانات وجود داره که هیچ فکری در سالهای گذشته براشون نشده. حالا در طرح جدید صحبت از طرح‌های بلند پروازانه تر یا امکانات خیلی خیلی بیشتری میشه. به نتیجه این پرسش اساسی به وجود میاد که بالاخره تضمین عملی اجرای این طرح کدوم ها هستن. یعنی ما برای اینکه این طرح به طور واقعی اجرا بشه احتیاج به یک واقعا بسیج مالی، سیاسی، اجتماعی خیلی مهم داریم و الان هیچ نشونه ای از اینکه دولت چنین عزمی وجود داشته باشه ما این را نشونه ازش نمیبینیم.
آیا آقای پیوندی حالا هیچ امکانی هم بوده برای بهبود شرایط آموزش و پرورش و اقدام موثری نشده به نظرتون؟
در 15 سال گذشته اتفاقی در نظام آموزشی ایران افتاده که میتونست در واقع خیلی از این مشکلات رو به سرعت حل بکنه. یعنی ما چون با کاهش جمعیت دانش آموزی روبرو هستیم به خاطر افت جمعیتی که ایران شاهدش هست، این امکان به وجود اومده بود که نظام آموزشی که دیگه با فشار افزایش جمعیت مواجه نیست بتونه به تدریج به کیفیت آموزشی فکر کنه. همچین اتفاقی متاسفانه نیفتاده سالهای پیش. حالا من نمیدونم قراره چه معجزه اتفاق بیفته که در سال آینده ما شاهد این جهش کیفی در امکانات آموزش ایران باشیم.
از طرفی در این سند صحبت از ارتقای دانش تکنولوژیک دانش آموزان و تجهیز مدارس به فناوری اطلاعات و ارتباطات شده. ارزیابیتون از عملیاتی شدن این بخش چیه آقای پیوندی؟
تعداد خیلی کمی از مدارسی بودن که به طور نمونه‌ای مجهز بودن به این امکانات، ولی خب این هنوز تبدیل شده به واقعیت روزمره زندگی آموزشی در بیش از 120 هزار واحد آموزشی که در ایران وجود داره و داشت به خصوص در شهرهای کوچکتر و در مناطق دورافتاده‌تر در واقع میشه گفت نشانی از همچین امکانات نیست. در حقیقت حتی به نظر من وجود این امکانات هم به خودی خود تضمین کننده بهبود کیفیت آموزشی و بروز شدن واقع امکانات آموزشی ایران نیست. فناوری جدید زمانی میتونه در حد بالایش و در حد قابل فهمش و در حد واقعا ایدئالش وجود داشته باشه که این تبدیل بشه به یک عامل آموزشی که کمک میکنه بچه های ما به طور مستقل یاد بگیرن و بدون استفاده از معلم بتونن به امکانات آموزشی و امکانات علمی دسترسی پیدا بکنن و در واقع اون استقلال و پختگی لازم علمی و روش‌شناسان رو یاد بگیرن. ما وقتی که در ایران با این همه مشکل، با این مسئله اینترنت مواجه هستیم، این همه محدودیت مواجه هستیم، این همه فیلترینگ در ایران وجود داره و این همه در واقع کنترل میشه این مسئله، اون وقت چجوری میتونیم مثلا فکر کنیم که در مدارس ما دانش آموزان ما بتونن به طور آزادانه به منابع مهم اطلاعاتی و علمی در تمام دنیا دسترسی داشته باشن؟ ما باید معلمینی داشته باشیم که همزمان آشنا باشن با این شیوه های جدید و معلمینی که قبول کنن که یه نقش جدیدی بازی کنن برخلاف نقش سنتی که در اون معلم یه دانش بسته‌ای رو به دانش آموز منتقل می‌کرد.
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. از حضورتون سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان پیگیر مجله جامعه جمعه ها بعد از ظهر باشید. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی،
یعنی میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جان ز
تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
شده اسم قشنگت همه جا
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم. نام این ترانه است با اجرای مرواری. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
من به عنوان یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شرکت نخواهم کرد.
خیلی بسیاریه، مخصوصا بخش موسیقی رادیو فرداتون خیلی قشنگه، خیلی عالیه.
آقای خامنه‌ای، داری به چین عرف آرو میزنی. خودت 8 سال رئیس جمهور بودی. درصد تورم زمان شما خیلی بیشتر از امروز بوده. بنزین از 1 تومان شد 50 تومان. از وقتی هم که رهبر شدی هیچ دولتی بدون اجازه شما کاری انجام نداده. تمام بدبختی های ملت ایران و کشور ایران از شما. برو کنار، اگه اوضاع بهتر نشد.
صدای شما، صدای فرداست.
I'm soaking.